نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. طاهر روشان در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری داره. ناتو میگوید خروج سریع نیروها از افغانستان خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته را به دنبال خواهد داشت. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. درباره روز جهانی ایدز هم مطلبی داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی را با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید متحدین در مورد افغانستان در دوراهی دشواره قرار گرفتند. صدها تن از باشندگان بلخ در برابر دفتر والی این ولایت راهپیمایی و خیمه تحصن برپا کردند. 4 تن از سران قوم توسط افراد مسلح ناشناس در وزیرستان شمالی کشته شدند و هزاران تن با راه اندازی تظاهرات در ملتان پاکستان خواستار کنار رفتن صدر اعظم عمران خان شدند. مشروع اخبار. سرمنشی ناتو میگوید متحدین در مورد افغانستان بر سر دوراهی مشکل قرار گرفتند. ینس ستولتنبرگ دوشنبه در یک نشست مجازی به خبرنگاران گفت که با وجود تصمیم آمریکا، سایر نیروهای متحدین در افغانستان باقی خواهند ماند.
هیچ کس نمی خواهد بیشتر از نیاز در افغانستان بماند. در ماهای آینده حضور ما را بر اساس وضعیت ارزیابی خواهیم کرد. در یک دوراهی مشکل قرار گرفته ایم.
سرمنشی ناتو افزود اگر نیروهای بین المللی افغانستان را به صورت شتاب زده ترک کنند، خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته وجود دارد. او در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه ناتو به خبرنگاران جزئیات داد. افغانستان یکی از بحث‌های کلیدی این نشست که امروز و فردا برگزار می‌شود خواهد بود. صدها تن از باشنده‌های ولایت بلخ در اعتراض بر ربوده شدن یک کودک در برابر دفتر والی راهپیمایی و خیمه تحصن برپا کردند. آنها خواهان رهایی کودک شدند که حدود یک ماه پیش از شهر مزار شریف ربوده شده. یکی از شرکت کننده ها چنین گفت:
عبدالرؤف جان را رها بکنند. در غیر از این امروز ما اینجا با خیمه تحصن آمدیم. خیمه تحصن ما به مدت 2 روز در اینجا برپا میشه.
عبدالرؤف 9 ساله در ماه عقرب از سوی افراد مسلح ناشناس از مقابل یک مکتب خصوصی ربوده شد. گفته می شود ربایندگان لباس نظامی بر تن داشتند. رئیس امور زنان در کنر میگوید خشونت با زنان در این ولایت افزایش یافته است. سهیلا بابر بر رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته موارد بیشتر خشونت با زنان افزایش یافته است. او دلیل افزایش را جنگ و بی‌سوادی عنوان کرد.
تمامی قربانیان جنگ ها زنان هستند. علت تمامی مشکلاتی که در جامعه به میان میآید بی‌سوادی است.
رئیس امور زنان کنر افزود تلاش ها را آغاز کردند تا زنان و مردان از حقوق همدیگر آگاه شوند و خشونت را کاهش دهند. ریاست صحت عامه ارزگان میگوید شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در این ولایت در مقایسه با ماه گذشته 40% بیشتر شده. دکتر سید نوراقا سعادت مسئول واکنش سریع بیماری های ساری در ریاست صحت عامه ارزگان میگوید در روزهای اخیر موارد زیاد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند.
در وقایع مثبت نسبت به ماه گذشته 40% افزایش به میان آمده است.
سعادت افزود از آغاز شیوع ویروس کرونا 641 آزمایش انجام دادند که 93 واقعه مثبت، 540 نمونه منفی و متباقی تحت آزمایش قرار دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح ناشناس 4 تن از سران قومی را در وزیرستان شمالی کشتند. پلیس و باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که این غیر نظامیان دوشنبه هنگام از یک موتر هدف قرار گرفتند که موتر حامل آنها سوی منطقه خیسور در شهر میرعلی روان بود. حمله کننده ها از ساحه فرار کردند. هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. عبدالرحمن یک فعال جنبش تحفظ پشتون در وزیرستان شمالی میگوید افزایش حملات پیهم مردم را نگران ساخته است. هزاران تن در شهر ملتان دست به مظاهره زده خواهان برکناری عمران خان صدر اعظم پاکستان از مقام صدارت شدند. آنها در حال اقدام به اعتراض کردند که حکومت پاکستان بالای نشست‌ها و تظاهرات محدودیت وضع کرده و ده‌ها فعال مدنی را بازداشت کرده است. اعتراضی که دیروز از سوی جنبش دموکراتیک پاکستان تنظیم شده بود، پنجمین تظاهرات علیه عمران خان است. و در ژاپن رباتی را ساختند که در فروشگاه‌ها می‌تواند مشتریان بدون ماسک را شناسایی کند و به آنها هشدار دهد. در صورت دریافت، ربات به مشتری با جدیت می‌گوید باید ماسک بپوشی. نام ربات را روبوی گذاشتند. او از سوی انستیتوت بین‌المللی تحقیق مخابراتی ژاپن ساخته شده است. پایان اخبار. صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. ساعت استودیوی رادیو آزادی 9:06 صبح نشان میده. سرمنشی ناتو میگوید اگر نیروهای بین المللی افغانستان را به صورت شتاب زده و سریع ترک کنند، خطر نابودی دستاوردهای دودهه وجود دارد. ینس ستولتنبرگ دیروز و در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه ناتو در یک نشست مجازی به خبرنگاران گفت با وجود تصمیم آمریکا برای کاهش نیروها در افغانستان، شمار نظامیان سایر متحدین به حالت فعلی باقی خواهند ماند. ستولتنبرگ افزود که با اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در اوایل سال 2021 وضعیت افغانستان را از نزدیک به ارزیابی خواهد گرفت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی ناتو میگوید متحدین در مورد افغانستان بر سر دراهی مشکل قرار گرفتند. ینس استولتنبرگ دوشنبه در یک نشست مجازی به خبرنگاران هشدار داد که خروج شتاب زده از افغانستان خطرناک است.
اگر در افغانستان بمانیم با خطر حضور دشوار نظامی در وضعیت بحرانی و خشونت‌های فزاینده روبرو خواهیم شد. اما اگر افغانستان را ترک کنیم با خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته روبرو می شویم. همچنان مهم است تا نگذاریم افغانستان لانه امن برای تروریستان بین المللی شود.
قرار است امروز و فردا وزیران خارجه ناتو نشست مشترک برگزار کنند. افغانستان یکی از بحث‌های کلیدی این نشست خواهد بود. سرمنشی ناتو میگوید که فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به میان آمده. اما او افزود که گفتگوها شکنندند، اما باید در نتیجه آن صلح به دست آید. نزدیک به دو ماه است که نماینده های دولت افغانستان و طالبان در دوحه نخستین نشست غیر رسمیشان را برگزار کردند، اما تا هنوز خبر از آغاز گفتگوهای رسمی نیست. سرمنشی ناتو تاکید کرده که پس از حاصل شدن اطمینان از این که طالبان به تعهداتشان عمل کنند و با کاهش خشونت ها آتش بس را میپذیرند، خروج نیروها خیلی زمان زیاد نخواهد گرفت. ینس استولتنبرگ افزود که شمار نیروهای اروپایی و سایر متحدین در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفت که شمار نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد. اما ماموریت آموزشی ناتو با حدود نیمی از نیروهای بین المللی متشکل از متحدین اروپایی و سایر کشورهای متحد ادامه می‌یابد.
پیش از این کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ شمار سربازان کشورش در افغانستان تا نیمه های ماه جنوری از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سرمنشی ناتو میگوید پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا مراسم تعلیفش را بجا آورد، از او دعوت میکند تا برای شرکت در اجلاس این پیمان به بروکسل بیاید و در مورد حضور آینده در افغانستان ارزیابیش را شریک سازد. استولتنبرگ نگفت که اجلاس چه زمان برگزار خواهد شد، اما در برخی گزارش‌ها پیش از این آمده بود که با بهبودی وضعیت ویروس کرونا شاید اجلاس سران ناتو در ماه فوریه برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، انعکاس تحولات افغانستان در مطبوعات جهان به علت زیقی وقت، طوری که همکار تخنیکیم اشاره کرد، از گزارش باز میمانه. مطلبی داریم به مناسبت روز جهانی ایدز که امروز است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شیوع کرونا روند درمان بیماران HIV ایدز را کند ساخته است. مسئولان این وزارت میگویند که با شیوع کرونا و وضع قرنطینه در شهرها، روند درمان بیماران حامل ویروس ایدز از یک ماه به سه ماه افزایش یافته. حمید حکیمی گزارش میده.
بسیار جاندردی شدید برم پیدا شد.
به دلیل حساسیت های اجتماعی نمی خواهد که هویتش فاش شود، اما می گوید که حدود 5 سال پیش علایم ایدز یا HIV را در بدنش احساس کرد. او بدون آگاهی از ابتلا به این هیولا به دکتر مراجعه کرد و پس از معاینات مختلف مشخص شد که به ایدز مبتلا شده است. او می گوید که نخست با جاندردی دست و پنجه نرم می کرد و با گذشت زمان وزنش هم از 62 کیلوگرم به 42 کیلوگرم کاهش یافت. با گفته این بیمار، به دلیل آگاهی نداشتن مردم از این بیماری، بیماران مانند او مجبور هستند که بیماریشان را از دیگران پنهان کنند.
مردم ما شما ساعت آگاهیش با این از دیگر قدر درک ندارند. در اون روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتند ما مشکوک هستیم، خواهزمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خودم محکم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته که امامی دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور استیم ازشان پت کنیم دیگر.
این بیمار میگوید که حتی نمیداند که چگونه به ایدز مبتلا شده است، اما مسئولان صحی میگویند که روش انتقال این بیماری از طریق رابطه جنسی، خونی بیمار یا وسایل آلوده به خون بیمار و از مادر به کودک است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، در حال حاضر 7794 تن در افغانستان به HIV مبتلا هستند. از آن میان 3033 تن از سوی وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شدند. در حال حاضر 1089 تن تحت درمان قرار دارند. از بیش از 3000 بیمار ثبت شده در وزارت صحت، 2272 تن مرد و 761 تن دیگر زن هستند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در سال جاری 110 مورد مثبت HIV در افغانستان به ثبت رسیده که به دلیل گسترش ویروس کرونا و وضع شرایط قرنطینه نسبت به سال گذشته مورد مثبت ایدز کاهش یافته است. دکتر احسان احسان، مسئول فنی برنامه ملی کنترل ایدز این وزارت، میگوید به دلایل شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت برگشت و گذار، روند درمان بیماران ایدز نیز کند شده است.
کووید خدمات HIV را تا یک اندازه متاثر ساخته. مثلا ما قبلا توزیع سوزن سرنج روزانه داشتیم، ولی در روز قرنطینه ما را به هفتوار ساختیم و همچنان تداوی را ما که ماهانه برای مریضا تداوی میدادیم، ولی در روزهای قرنطینه به 3 ماه افزایش پیدا کرد، یعنی در هر 3 ماه مریضا دواش داده می شد.
به گفته آقای احسان، معافیت بدن افراد مبتلا به ایدز در برابر ویروس کرونا نسبت به افراد عادی پایین است و باید توصیه های صحی را بیشتر رعایت کنند. مسئولان وزارت صحت میگویند که با توجه به دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه، موارد مثبت HIV در افغانستان بسیار کم است. با آنکه آمار جدیدی از شمار مبتلایان به بیماری ایدز در جهان وجود ندارد، اما آمار سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به این بیماری در پایان سال 2019 به 38 میلیون تن در جهان می‌رسید. از این میان 67%شان به خدمات درمانی دسترسی دارند و 7.1 میلیون تنشان حتی نمی‌دانند که به ایدز مبتلا هستند. اول دسامبر در سال 1988 به نام روز جهانی ایدز یا HIV نامگذاری شد. همه ساله از این روز به هدف افزایش بودجه و آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض در برابر مبتلایان به این بیماری بزرگداشت می شود.
دوستان عزیز، با این گزارش همکارم حمید حکیمی در به مناسبت روز جهانی ایدز می رسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. باز هم هفته گذشت و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. تا حد امکان با توجه به درخواست شماری از شنونده هایی که دائم برنامه را می شنوند و ابراز نظرهایی در بهبود آن دارند، این برنامه فرهنگی را تهیه می کنیم. و در تقدیم این برنامه با من همکاران خوب رادیو آزادی، مهریه انوری، فرشته ندا، شمیلا جاوید، همکار ولایتی اکرام کرم دست پیشی دارند. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب را داریم: داستان هفته، جالب‌ها در رسانه‌ها، ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات هم پایان یافت، ماجرای آهنگ سوخت لاله‌زار من، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، کنترل ذهن یک بحث روانی، اگر فرصت باقی ماند مطالب دیگر. در نخست اخبار فرهنگی را همکارم مهریه انوری برای شما تقدیم می کند.
سه شنبه گذشته کارگاه آموزشی پروژه ترمیم آثار حده در موزیم ملی به کار آغاز کرد. با گزارش آژانس باختر، این کارگاه آموزشی را ریاست موزیم ملی به همکاری اینستیتوت شرق‌شناسی پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا برگزار کرده است. در مراسم افتتاح این کارگاه آموزشی، پوهان باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانیش گفت که در این کارگاه آموزشی دو تن از متخصصان پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا از طریق آنلاین و همچنان متخصصان موزیم ملی شیوه های ترمیم آثار تاریخی را برای اشتراک کنندگان آموزش می دهند. به باور محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی، در این کارگاه آموزشی مسئولان بخش ترمیم آثار تاریخی ریاست های اطلاعات و فرهنگ شمار از ولایت ها و ریاست های مرکز اشتراک کردند و با روش های نوین ترمیم آثار با استفاده از آثار باستانی حده آشنا خواهند شد. هفته قبل نزدیک به 3000 دختر و پسر در ولایت لوگر برای کسب بیش از 400 بسته خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد با هم رقابت کردند. محمد اجمل شاپور، والی لوگر، به آژانس خبری باختر گفت که این امتحان فرصت خوبی برای جوانان ممتاز است که به ادارات دولتی و به حیث معلم در مکاتب لوگر استخدام شوند. شاپور عرب، سخنگوی ریاست معارف لوگر، به آژانس باختر گفته است که در این امتحان به شمول 255 دختر و بیش از 1600 پسر برای کسب 300 بسته معلمی در دو روز گذشته امتحانشان را سپری کردند. عرب افزود که در لوگر 273 مکتب وجود دارد و به 1000 معلم دیگر نیز نیاز است. یک شنبه گذشته اولین انستیتوت دختران در ولایت تخار افتتاح شد. مولوی عبدالله قرلاق، والی تخار، این مرکز آموزشی را نیاز جدی در کاهش خشونت، مفاسد اخلاقی، آگاهی از حقوق زنان و همچنان آگاهی از تمام موضوعات دینی دانست و گفت: اسلام اهمیت زیادی را برای یادگیری و تعلیم و تربیت قائل شده است و هر علمی که برای دنیا و یا آخرت انسانها مفید باشد، از نظر اسلام یادگیریش مطلوب و حتی در برخی موارد واجب است. اینستیتوت علوم اسلامی دختران در تخار مخصوص برای دختران است که در بخش‌های تعلیم قرآن، حدیث و تفسیر شریف دانش آموزان تدریس می شود. هنرمندان با نمایش تئاتر در کنر، ده ها پارچه تئاتر در سالون ها و نیز روی جاده های شهر اسدآباد و شماری از ولسوالی ها به مردم درباره بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن آگاهی دادند. به باور جنت گل فدا، رئیس اطلاعات و فرهنگ کنر، که آنان می کوشند مردم را از طریق نمایش تئاتر از خطرهای بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن آگاه کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
رشته باریکی که مناسبات زن و شوهر را با هم پیوند داده است، زمانی چنان ترنگ می شود که طرفین هر آن فکر می کنند که به سادگی از هم گسیخته خواهد شد. اما عامل اساسی این همه نگرانی ها، حسادت ها و تصامیم عجولانه در مورد این پیوند است که عواقب خطرناکی را در پی دارد. و باور روانشناسان در مواردی زن و شوهر مساویانه در انکشاف قضیه نقش دارند و در این میان از همه بیشتر فرزندان متضرر می شوند که با دنیایی از بیخبری هیچ گونه دخالتی در حادثه ندارند. اما بسا دیده شده که از دید روانی دائما هم این نوع نگرانی ها عواقب منفی در قبال خود ندارند و در مواردی حسادت های ناشی از مطالعه دقیق و توجه به حیات خانواده از سوی زن و یا شوهر پیامد خوبی نیز داشته است و آگاهان در چنین اوضاع و احوال بی تفاوتی را جایز نمی دانند. به هر حال عمل با تدبیر و با مصلحت اهل نظر مساعدتی در همچو اتفاقات خواهد داشت. داستانی داریم با عنوان مرد نگران. روزی زنی نزد دکتر روانشناس معروفی رفت و با او گفت که شوهرش نسبت به او فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که مبادا مرد زندگیش به کس دیگری دل سپرده باشد. دکتر در آغاز از زن پرسید: آیا شوهر شما متوجه سلامتی شما و بچه های خود هست و برای تان غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند؟ زن جواب داد: بله، در رفع نیازهای ما دقت کامل دارد و از هیچ چیز دریغ نمی کند. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباشید و با خیال راحت به زندگی خود ادامه بدهید. دو ماه بعد دوباره همان زن نزد دکتر آمد و گفت به مرد زندگیش مشکوک شده است. او بعضی شبها به منزل نمی آید و با رئیس جدیدش که زنی پولدار و بیوه هست صمیمی شده است. می ترسد مردش را از دست بدهد. دکتر از زن خواست تا بی خبر به همراه بچه ها خانه را ترک کند و به منزل پدر خود برود و عکس العمل های شوهرش را با او گزارش بدهد. روز بعد زن نزد دکتر آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر و کار آمده و دیده که کسی در خانه نیست، هراسان و مضطرب همه جا را جستجو نموده تا من و بچه ها را پیدا کند و دیشب تا صبح جنجال کرد که چرا بی خبر از او خانه را ترک کردیم. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباش، مرد تو مال توست، آزارش نده و بگذار به کارش برسه. او وقتی از نبود شما برای یک روزم شده نگران است، پس به شما تعلق دارد. اما شش ماه بعد باز زن گریان نزد دکتر آمد و گفت: ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز جلوه شوهرم را می گرفتم. او یک هفته پیش به خانه رئیس جدیدش، یعنی همان زن پولدار و بیوه، رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانی آن است که او دیگر ما و زندگی را ترک نموده و قصد زندگی با زن پولدار را دارد. زن به شدت می گریست و از بیوفایی شوهر زمین و زمان را دشنام می داد. اما این بار دکتر باور خطایی خطاب به زن گفت: هرچه زودتر یک جا با مردان فامیل خود را به منزل رئیس خانم پولدار برسانیم، حتما بلایی سر شوهرت آمده است. زن با ترس و لرز مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق دکتر روانشناس و در منزل خانه رئیس پولدار رفتند. ابتدا زن پولدار از شوهر زن اظهار بی اطلاعی کرد، اما وقتی جدیت دکتر در تلاشی خانه را دید تسلیم شد. سرانجام شوهر زن را درون چاهی در داخل باغ رئیس خانم پیدا کردند. او را در حالی که بسیار ضعیف و درمانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد به محض این که از چاه بیرون آمد، در حالی که هنوز چشمان خود را به درستی باز نمی توانست، می گفت که هر چه زودتر به خانم و فرزندانش خبر سلامتی او را بدهند که خیلی نگران خواهند بود. دکتر لبخندی زد و گفت: این مرد هنوز نگران اعضای فامیل خود است، پس هنوز قابل اعتماد است و باید گفته هایش را باور کرد. بعدن مشخص شد که زن بیوی پولدار هرچه تلاش کرده بود تا مرد را فریب دهد موفق نشده بود و به خاطر وفاداری مرد به زن و فرزندانش او را درون چاه زندانی کرده بود. یک سال بعد زن تحفه‌ای برای دکتر روانشناس آورد. دکتر پرسید: شوهرت چطور است؟ زن با تبسم گفت: به همین سادگی و تشویش از دست دادنش نیستم، چون که هنوز هم نگران من و فرزندان خود است. در این هفته دو جالب آموزنده داریم با عناوین قاضی یا معلم. از دفتر دوست رادیو آزادی محمد ظاهر کوشا و دومی گنجینه باختر از سایت استاد فیاض مهرآیین. در نخست قاضی یا معلم. شخصی آشنا از معلمی پرسید: شما که قاضی بودید چرا قضاوت را رها کردید و معلم شدید؟ این فرد جواب داد: چون وقتی به مراجعین و مجرمینی که پیش من می آمدند دقیق می شدم، می دیدم اکثرا کسانی هستند که یا آموزش ندیدند و یا دیدگاهی درستی ندارند. به خودم گفتم به جای پرداختن به شاخ و برگ باید به اصلاح ریشه بپردازیم و ما با معلم دانا بیش از قاضی عادل نیازمندیم. اوتا در مورد گنجینه باختر: با گردن بندهای طلایی گنجینه باختر معروف به گنجینه طلا تپه، محل کشف گردن بند شماره 1 گور ششم ساحه تاریخی طلا تپه واقع در ولایت جوزجان در شمال کشور. محل کشف گردن بند شماره 2 گور دوم، محل کشف گردن بند شماره 3 گور شماره 3. سال کشف 1978 میلادی. قدامت تاریخی گنجینه باختر از زمان حکومت سلسله امپراتوری کوشانیان و مقارن سده اول میلادی. کلکسیون طلا تپه در مجموع دارای 21,618 اثر باستانی طلا، نقره و عاج می باشد که حدود بیش از 20,000 قطعه نفیس آن طلای ناب است. گنجینه طلا تپه در نوع خود یکی از 5 گنجینه بی همتا در سراسر جهان است. این گنجینه ناب طلایی که تریلیون ها دلار ارزش دارد به صورت دست نخورده باقی مانده و فعلا به هدف نمایش دور دنیا را می گردد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
هفته قبل علی‌رغم حادثه‌های ناگوار انفجارهای متعدد، راکت پراگنی‌ها و تلفات ناشی از آن در شهر کابل که سبب جان باختن تعدادی از افراد ملکی و نظامی شد، که جای همه شهدا بهشت برین باد. اما ادامه حیات بر باقیان و فعالیت‌های زیادی در ساحات مختلف نیز متمم به آن در جریان بود. از آن جمله ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات که در شماری سینماها به نمایش گذاشته شد و به برگزیده ها در پایانی جشنواره جوایز اهدا گردید. همکارم فرشته ندا گزارشی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات با معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه در قصر دارالامان کابل به کار خود پایان داد. اهدای جوایز و مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات شامگاه پنجشنبه 29 اقرب در قصر دارالامان کابل با حضور مهمانان داخلی و خارجی، هنرمندان، سینماگران، مقامات دولتی و فعالین حقوق بشر و حقوق زن به پایان رسید. مراسم اختتامیه امسال با اجرای زنده ارکستر زهره آغاز و با سخنرانی وزیر اطلاعات و فرهنگ آقای طاهر زهیر و معین این وزارت خانم مژگان مصطفوی و آقای عزیز دلدار مدیر برنامه جشنواره و سخنرانی ادامه یافت. سپس اعلام جوایز هر بخش هم را بود. با پیام تصویری داوران بین‌المللی ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات، این در حالی است که خانم نرگس آبیار یکی از داوران بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی بین‌المللی و آقای افشین هاشمی مهمان ویژه جشنواره امسال نیز در مراسم اختتامیه حضور داشتند. فهرست کامل برندگان ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات. فیلم های بلند داستانی بخش مسابقه بین‌المللی. یک، بهترین فیلم بلند داستانی با موضوع زنان، برنده تندیس گوشواره زرین، هوا مریم عایشه صحرا کریمی. دو، بهترین فیلم بلند داستانی با موضوع سینمای جهان، برنده تندیس گوشواره زرین، فیلم متر 6.5 سعید رستایی. سه، برنده جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک، سارا بهرامی برای فیلم دارکوب از ایران و روبی رویزر برای فیلم ایسکا از فیلیپین. فیلم های کوتاه داستانی و انیمیشن بخش مسابقه بین‌المللی. بهترین فیلم کوتاه داستانی، برنده تندیس گوشواره برنز، آزاده موسوی برای ملاقات از ایران. بهترین انیمیشن، برنده تندیس گوشواره برنز، ملیحه غلامزاده برای انیمیشن کلاف از ایران. بهترین انیمیشن، برنده لوح تقدیر ویژه داوران، ناتالیا میرزویان برای انیمیشن 5 دقیقه تا دریا. فیلم های بلند و کوتاه مستند بخش مسابقه بین‌المللی. بهترین فیلم مستند بلند، برنده تندیس گوشواره برنز، هادی زاری و مهدی زاری برای فیلم مستند خاتمه از ایران. بهترین فیلم مستند بلند، لوح تقدیر ویژه داوران، حسن فاضلی برای فیلم رهگذر نیمه شب. بهترین فیلم مستند کوتاه، برنده تندیس برنز، آنا آنتونیو پولو برای فیلم کلونیکی از یونان. فیلم های بخش مسابقه داخلی، بهترین بازیگر زن، برنده تندیس گوشواره زرین، وجیهه خالقی برای فیلم فریاد بی صدا. بهترین فیلم، برنده تندیس گوشواره زرین، عبدالحمید ماندگار برای فیلم بیرنگ. جایزه بهترین کارگردان، نسرین حسینی برای فیلم فریاد خاموشی. جایزه بهترین فیلمنامه، سید ظهیر موسوی برای فیلم خانه امن. جایزه بهترین فیلمبرداری، خادم حسین بهانام برای فیلم غارتگران. جایزه بهترین تدوین، مرسل عزیز برای فیلم خانم دریایی. جایزه بهترین صدا، خالد دروگر برای فیلم زنی با کشفای بنفش. جایزه بهترین بازیگر مرد، احمد نوید نوین برای فیلم داستان یک داستان. خدا حافظ دختر شیرازی ساخته افشین هاشمی نیز به دلیل نگاه ویژه به زنان لوح تقدیر دریافت کرد و مراسم اختتامیه امسال با پخش فیلم به پایان رسید.
وطن با کومر الفت از آن است که دودش حلقه زلف بوتان است. سخ و تلال زار من، سخ و تلال زار من، رفت گل از کنار من.
میدانید هر پدیده و هر ابتکار انگیزه هایی در قبال خود دارد و هیچ کاری بدون عامل به انجام نمی رسد. شاعری شعری می سراید، داستان نویسی داستانی می نگارد و آوازخوانی کمپوزی را می سازد. همه و همه برای طرح خود انگیزه دارند و با اتکا به آن چیزی را خلق می کنند که از میان آنها شماری مورد پسند شنونده و خواننده قرار می گیرد. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ آهنگی دارند به نام سوخت لاله زار من که خیلی حزن‌انگیز و با لطافت صدا اجرا شده. دوست خوب ما جاوید فرهاد در مورد ماجرای ایجاد آن روایتی دارد که همکارم شمیلا جاوید به توجه شما شنونده ها می رساند.
ماجرای آهنگ سوخت لاله زار من. آقای فرهاد می نویسد: پدر زنده یادم که موسیقی شناس خوب و روزگاری از دوستان استاد بزرگ محمد حسین سراهنگ بود، در یک شب زمستانی که سرما از لای ارسی های چوبی اندکی به درون نفوذ می کرد و ما گرد صندلی نشسته بودیم و توت چارمغز می خوردیم، از روی ماجرای پنهانی آهنگ سوخت لاله زار من این گونه پرده برداشت. در همسایگی کوچه خرابات هندوگذر قرار داشت و این هندوگذر محل بودباش هندوان و سیک‌ها یا هندوباوران بود. خانه‌های سنجی و کاگلی، دکان‌های عطاری و میتیای فروشی یا شیرینی خاص اهل هنود، شونخوت و جلبی پزی مربوط این سیک‌ها و هندوها بود. بوی آمیخته با همبر، جلبی، شیرینی، شورنخوت و پکوره در فضای این کوچه همیشه به دماغ می رسید. در انتهای این کوچه مردی زندگی می کرد که پریمچند نام داشت و پیشه‌اش عطاری بود. پریمچند یک دختر بسیار زیبایی داشت به نام راگنی. راگنی چشمهای کلان و سرمه زده، قد نسبتاً متوسط، گیسوان سیاه، ابروان کشیده و آراسته و خال سرخ همیشگی بر پیشانی داشت.
صد بار به لاله‌زار رفتم، دل سوخته ای چو خود ندیدم، به تو نرنگم نبود.
همه می گفتن که استاد سراهنگ که آن روزگار به نام مادوسین، پدرم که کابولی بود همواره محمد را ماد تلفظ می کرد، در گذر خرابات می شناختندش که عاشق راگنی است. اما استاد سراهنگ که بیمیل به راگنی هم به نظر نمی آمد، هیچ گو به ماجرای عاشق شدنش اعتراف نکرده بود. با آن که راگنی بارها در محافل عروسی همتوارانش که استاد سراهنگ دعوت شده و در آنجا هنرنمایی میکرد اشتراک کرده و عاشق استاد سراهنگ شده بود و عاشقانه به ترانه های هندی و فارسیش گوش میداد، ولی استاد این راز را همیشه از ما رفقایش پنهان میکرد و علتش را هم نمیدانستیم که چرا این گونه تفره روی کرده و در این باره چیزی نمیگوید. سرانجام یک روز خبر شدیم که راگنی از اثر بیماری سرطان درگذشته و پدر پیرش پریمچند را تنها گذاشته است. آن روز همه با جناب شایق جمال محمد یونس حیران، زنده یاد عبدالحمید اسیر معروف به قندی آقا، استاد سراهنگ و چند نفر دیگری در دکان صوفی صاحب عشقری در سنگتراشی نشسته بودیم، چای و شیرپیره می خوردیم و بحث بیدلشناسی جریان داشت که خبر مرگ راگنی یگانه دختر پریمچن عطار به ما رسید. همه از مرگ دختر پریمچن هندو تأسف کردیم، اما استاد سراهنگ غمگین‌تر از همه در میان ما حضور داشت. حالت عجیبی داشت که شرحش دشوار است. ما بی توجه به این مسئله همه دنبال کار خود رفتیم. راگنی را طبق آیین مذهبی هندوان به هندو سوزان بردن و میان امواج آتش گذاشتند و سوزاندن. خاکسترش را جمع کردن و به دست کسی دادن تا آن را به رود گنگا بریزد.
به تو نرنگم نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگم.
چند روز پس از مرگ راگنی کسی از استاد خبر نداشت، اما یک هفته بعد صدای استاد سراهنگ را از رادیوی کابل آن زمان شنیدیم که چی عاشقانه و استخوانسوز با صدای حزین می خواند: سوخت لاله‌زار من، رفت گل از کنار من، بی تو نه رنگم و نه بو، ای قدومت بهار من. آه سپید حسرتم گرمی مجمر ندید، سوختنم همان بس است، ناله نکرد کار من. روان بابای موسیقی شاد باد.
شهر انخوی یکی از ولسوالی های ولایت فاریاب است که در شمال غرب کشور با بندرگاه زمینی آقینه با کشورهای آسیای میانه آغاز راه لاجورد از افغانستان است. این شهر نه فقط از نظر اقتصادی بلکه با تاریخ کهن خود نیز مشهور است و آثار باقی مانده به گونه قلعه‌ها، مساجد و سردابه و ده‌ها بناهای تاریخی خیلی قدیمی از نظر سوق الجیشی با مردمان مالک فرهنگ پیشینه طولانی دارد. در این اواخر توجه دولت در اعمار یا مرمت چند بنای تاریخی سبب دلخوشی مردم شده است. همکارم اکرام کرم در صحبت با شاعر و نویسنده غلام سخی وکیلزاده در مورد ترمیم اساسی یک مدرسه قدیمی به نام کهنه مدرسه مصاحبه انجام داده که با هم می شنوید.
زاده صاحب محترم، محور اساسی مصاحبه امروزی ما را کهنه مدرسه انتخوی یا مدرسه شهباز خان قسمی که ما معلومات دارم تشکیل میدهد. در نخست اگر در مورد این مدرسه یک کمی معلومات مفصل ارائه بدارین تا شنونده ها بفهمند که این مدرسه در کجاست و چه وقت ساخته شده است و چه مدت زمان از آن گذشته، یکم بیشتر ببین.
تشکر، سلامت باشین کرم صاحب. ما اولا سلام و احترامات خود خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی در سراسر دنیا میشتوان تقدیم میکنم. بعدا در رابطه با سوال شما باید گفت که ولسوالی اندخوی یکی از ولسوالی های باستانی و تاریخی کشور عزیز ما افغانستان به شمار میره که تاریخ عظیم نظر به تاریخ نویسا که نوشته کده بیشتر از 3000 سال قدامت خدمت تاریخی داره که آثار تاریخی از جمله میتوان از بالایسار یا از قلعه اندخوی نام برد که در وقت اسکندر مقدونی اعمار شده که تقریبا 2300 چند سال قبل از میلاد اعمار شده. بر علاوه از قلعه اندخوی ایجا به نام حزیره یا قبرستان 14 مخصوم یاد میشه که او به نام حزیره پیر و مرشد امیر تیمور صاحب قران است به نام میر سید برکه است. بر علاوه از او در وقت شیبانی ها که اعمار شده به نام حوض سرپوشیده آقنه است که در مسیر ولسوالی اندخوی و سرحد ترکمنستان موقعیت داره. تا از آبدات تاریخی دیگه میتوان از گنبد عدالت یا به نام چارسو یاد میشه که او هم در وقت شیبانی ها اعمار شده. کهنه قلعه یا نیستان که نظر به نوشته مورخین به اصطلاح در حقیقت اونمو اولین به اصطلاح قلعه اندخوی دوج ایجاد شده. برای لازو قدمگاه شاه مردان یاد میشه، دیگر زیارت بابا ولی یا به نام بابا سنگو یاد میشه، دیگر به نام مدرسه بابا ولی، دیگر یکی از بناهای خیریه حضرت امیر علی شیر نوایی در قرن نهم هجری، حوض پخته که در صحن زیارت بابا ولی موقعیت داره، دیگر چکمن رباط است از جاهای بسیار تاریخی ولسوالی اندخوی به شمار میره، دیگر به نام یک مسجد است، یه دروغ که قبلا در اندخوی به اصطلاح اف قبیله در اینجا زندگی میکنن که اساس اون منخوی از موی طرق آغاز میشه دیگه، از جای تاریخی از او کوکتپه یا بنام کوکتپه یاد میکنن که بیشتر از 100 سال قدامت تاریخی داره دیگه، مقبره امیر توغان است دیگه، مدرسه دارالحفاظ است دیگه، جامع شیبانی ها و امثال از او. در رابطه با مدرسه شهباز خان که شما سوال کردین، این یکی از بناهای تاریخی اندخوی به شمار میره که در اواخر قرن 11 هجری قمری این اعمار شده توسط شخصی خیرخواه به نام شهباز خان بخارایی که از بخارا بوده، اجرا تشریف آورده و با مصرف شخصی خود این را به اصطلاح اعمار کرده. سال بنای مدرسه را از عبارات مدرسه عالی به عین عنایت یافتند که رقم آن به حساب تاریخی 1083 هجری قمری میشه. اینمی از این ماده تاریخی را به اصطلاح استخراج کرده. دیگه این مدرسه الا تاریخی 1360 شمسی توسط مدرسین بسیار بزرگ است بخارا تشریف آورده بودنی از خود انخوی بوده، به اصطلاح به شغل تدریس علوم دینی در اینجا پرداخته شده که به نام مدرسه شهباز خان که پیشتر یاد کردم، یا اشخاصی که در اینجا بزرگانی که در مدرسه تدریس کردن از جمله می توان خلیفه سید عابد خان، خلیفه سید محمد باقر خان، دام الله بقا خواجه بخارایی، قاری دام الله حبیب الله بخارایی، فرزند افشان جناب مرحوم مولانا محمد اسدالله نصرت که یکی از عالمین دین و یکی از شاعران برجسته این خطه به شمار میره که مجموعه شعری از هم چند سال پیش حله چاپ یافته. اولین بار در سال 1329 در 26 اوت توسط حاکم علای میمنه ای به اصطلاح مرمت کاری شده در دفعه اول. بار دوم توسط مردمان بومی ولسوالی اندخوی ترمیم کاری گردیده که با دو ترمیم کاری نشده و اخیرا نظر به توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ یک گروپی از اینجا آمده به اصطلاح به ترمیم کاری به مرمت کاری شروع آغاز کردن. یک مکتوبی از طریق ولایت فاریاب به ولسوال اندخوی مواصلت ورزیده بود، در اوج 14 آبده تاریخی ولسوال اندخوی نام گرفته شده که این 14 آبده تاریخی بنای تاریخی اندخوی به اصطلاح ثبت و راجستر شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ که باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ این باید مرمت کاری و سر از نو ترمیم شوه که از مو جمله یکشان به نام مدرسه شهباز خان است.
بسیار خوب وکیزاده صاحب، شما از کسانی هم نام بردین که در اینجا تدریس کردن.
بله.
میشه بگین کیا در اینجا درس خوانده؟
ما پیشتر نام مرحوم اسدالله نصرت، مولوی اسدالله نصرت گرفتم که هم نمونجا تدریس کردن و هم همونجا به اصطلاح آموختن و همچنان برادرشون مرحوم شهید مولوی طوفان، ملا عواز ندرت و دیگر دام الله پیغمبر قول یا کسایی هستن که در این مدرسه هم تدریس کردن و همونجا آموختن. کار مرمت کاری از که شروع شده تقریبا یگان 15% کار از او پیش رفته که
خارج از کشور بازی کننده ها میبینن.
نه خیر، نه، من در چندین جلسات ما ایرا یادآور شدم، در جلسه رسمی ولسوالی هم یادآور شدم، حتی دواخانه که من رفتم اموجا محافظین و مسئولینشون بودن، من گفتم شما اینه میره تکت بسازین، اینه میره اگر شما تکت داشته باشین در مسیر شارای به اصطلاح بندر آقنه و که بین ترکمنستان و افغانستان و وصل میسازه، یک آبده بسیار تاریخی جالب است که میتون عظیمی آیدی از این به اصطلاح میتونه که مثلا معاش و اونمو تامینات از او را به اصطلاح تامین بکنه. این بسیار گپ بسیار خوب است، این اصلا باید عمتو باشه، ولی من چندین تا پیشنهاد کردم این باید 100% این باید عملی شه. این نظر بسیار خوب است.
تشکر جناب استاد. آیا در مورد مدرسه شهباز خان کدام آثار کدام کتابی هم نوشته شده؟
مرحوم استاد محمد امیر متین اندخویی در کتاب غروری بر نبشته های روی دیوار از آبدات تاریخی اندخوی یا معرفی کردن و ما هم در این باره مقالاتی نوشته کردیم و ضمناً ما در کتاب و اصطلاح آمادگی دارم که به نام تاریخ اندخوی است. در این تاریخ اندخوی بر علاوه از آبدات تاریخی شخصیت های بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و در مجموع تمام جغرافی این چهار ولسوال اندخوی که قبلا به نام اندخوی یاد می شد، ما به اصطلاح آمادگی دارم که به شمول اداراتشان، به شمول وضع جوی، جغرافیه، زراعت و ادارات و چیزی که در جریان چندین هزار سال مواد کافی به دست ما اگر بیایه من آرزو دارم که یک تاریخ انخوی همتو جامی تر به اصطلاح ما رو آماده بسازم که این آبادات تاریخ شامل از اون میشه.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما جناب غلام سخی و کیزاده یورتاش انتخوی، شاعر و نویسنده و همچنان رئیس انتخوی بشنو شرکت. تشکر، خوش آمدید.
سلامت، بسیار خوش آمدید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته نیز در مورد تلفظ و نگارش درست چند کلمه به گونه کوتاه می پردازیم که شماری هین گفتار به آن توجه نمی کنند. اساس و اساس، اساس الف سه الف سه و اساس الف سین الف سین. در کاربرد این دو واژه اساس بسی و اساس بسین باید دقت شود، زیرا اساس الف سه الف سه به معنای لوازم خانه است و اساس الف سین هم به مفهوم پی، پایه و بنیاد. مانند اساس خانم را به فروش گذاشتم. و نیز اساس الف سین الف سین در یک بیت حافظ، اساسی توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی به طرفش بشکست. نصیب و نصیب، واژه و کلمه نصیب بسین به بیت های نخست سروده هایی گفته می شود که در ستایش معشوق احوال عاشق و عشق ورزی باشد. بیشتر هم در قصاید چکامه ها بخشی از آن به نصیب از سوی شاعر اختصاص داده می شود. شهزاده است آدمی و نصیب، نبود هیچ بی رقیب و ادیب. حدیقت الحقیقه ثنایی غزنوی. یک معنای دیگر نصیب بسین هم صاحب نسب و اصیل است، اما نصیب بساط به معنای بهره، حصه و قسمت هر کس از سرنوشت است. در مصرع نصیب و قسمت ما این بود زدرگاهت. دو کلمه دیگر هم شکل نیز داریم، دماغ به فتح دال بینی و اما دماغ به کسر دال مغز، که بیشتر مردم حتی شماری از نویسندگان نیز در تلفظ آن اشتباه می کنند و همه را دماغ یا دماغ تلفظ می کنند. یک کلمه دیگر عربی که رایج است مخابره. مخابره به فتح ب درست است، خبر دادن، به شکل امروزی تلفن کردن، نه مخابره به کسر ب. کلمه های بهت و بهت هم شکلن، بهت به ضم ب که از آن بهتان می سازند، دروغ گفتن، تهمت کردن. بهت به فتح ب، عاجز شدن و حیران ماندن. همین طور شگفت و شگفت. این دو کلمه و واژه را در گذشته هم باری تذکر دادم، اما بسیاری به سبب همشکل بودن آن بار بار نادرست تلفظ می کنند. مثلا می گویند شگفت زده شدم. غلط است، باید بگویید شگفت زده شدم، در حالی که هر کدام جایگاه و معنی خاص خود را دارد. شگفت با کسر شین تعجب و حیرت، به گونه مثال شگفتی انگیز. و اما شگفت با ضم شین، باز شدن، شگفتن گل و تلمیحا خنده ملی. و اما در استعلا نیز داریم ادای یک وجیبه را نیز می رساند. مثلا مردم دهات به کسی که بالایش طلبی دارن با دیدن آن می گوین بش گفت پل مرا بده، که این جمله ادبی نیست. در این هفته بحث روانی را با عنوان راه‌های کنترل ذهن، همکار بخش روانشناسی مرسلین ارسلا برای شما پیشکش می‌کند.
راه‌های کنترل ذهن در واقع روابط اجتماعی پاداش‌های خاصی را برای ما به ارمغان می‌آورند. این ارمغان‌ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند. پاداش‌های احساسی همان احساس حمایت‌ها و همدلی‌های هستند که از روابط اجتماعی مان دریافت می‌کنیم و باعث شادی ما نیز می‌شوند. داشتن رابطه با دوستان خیلی سرگرم کننده و خوب و هیجان انگیز است. ما معمولاً بهترین ساعت زندگیمان را زمانی سپری می‌کنیم که با دوستان نزدیکمان در تعامل هستیم. همچنین ما از دوستانمان پاداش مادی نیز دریافت می‌کنیم. مثلا دوستان نزدیکتان در زمان‌هایی که شما به پول، خوراک، وسایل نقلیه و غیره نیاز دارید، به کمک شما می‌آیند. قدرت ارتباط اجتماعی بر زندگی انسان. وقت ما با فرد احساس صمیمیت و دوستی کنیم، سعی می‌کنیم زمان زیادی را با او سپری کنیم. این افراد همچنین به سلامت روحی و جسمی ما نیز کمک می‌کنند. بررسی‌ها نشان دادند که بیشتر روابط اجتماعی که افراد با یک دیگر دارند می‌توانند در برابر سختی‌ها و مشکلات به او کمک کنند. همچنین افرادی که شبکه ارتباطی و اجتماعی قوی‌تری دارند پس از حملات قلبی دو برابر بیشتر از افرادی که فاقد این روابط هستند می‌توانند زنده بمانند. در حقیقت بررسی‌هایی که بیش از 60 مرتبه منتشر شده اند نشان می‌دهند که مرگ و میرهای زودرس بر اثر استعمال سیگارت، چاقی مفرط و فشار خون بالا با داشتن دوستان و روابط اجتماعی قوی کمتر می‌شوند. دوستان نزدیک ما همیشه مراقب ما هستند و کمک می‌کنند تا استرسمان کمتر شود. این افراد همچنین ما را از انجام کارهای بد، عادات خطرناک و مضر و موقعیت‌های خطرناک منع می‌کنند. پس دوستانمان برای سلامتی ما نیز پاداش فیزیکی دارند. داشتن روابط دوستانه نه تنها برای من پاداش دارد، بلکه گاهی هزینه هم دارد. این هزینه ها شامل زمانهایی است که ما روی تنهایی های من پا می گذاریم تا با دوستانمان باشیم، یا وقت دوست ما به حمایت نیاز داشت به او کمک می کنیم، و یا برای دوستی و سرگرمی های ما پول خرچ می کنیم. تلاش انسان برای اجتماعی بودن چیست؟ به طور کلی این هزینه ها را نیز برای دوستی و شادی خود ما پرداخت می کنیم. بسیاری از رفتارهای انسان نیز حرکات جسمانی مختلفی هستند که در انسانها و حیوانات مشترک هستند. قدم دوم حرکت است که حرکت به سمت هدف است. سومین قدم رفتارهای اجتماعی و حرکات هستند که در جهت دیگر افراد می باشند. چهارمین قدم حرکات اجتماعی هستند که برای شروع روابط اجتماعی می باشند. آخرین سمبول هایی هستند که نشان دهنده تصویر خودمان و رابطه ایمان می باشند. آروین گافمن جامعه شناسی بود که فیلد جدید به نام میکرو جامعه شناسی یا تعامل جامعه شناسی ایجاد کرد. تعامل اجتماعی پروسه‌ای است که ما به وسیله آن با افراد اطرافمان رفتار می کنیم و از آنها واکنش دریافت می کنیم. به طور خلاصه تعامل اجتماعی رفتارهایی هستند که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و واکنشی است که از آنها دریافت می کنند. داشتن یک مکالمه کوتاه با یک دوست به نظر اهمیت چندانی ندارد، اما تعامل اجتماعی محسوب می شود. گافمن می گوید که همین مکالمات بظاهر بی اهمیت از نظر اجتماعی بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. تعامل اجتماعی چیست؟ ارتباط اجتماعی. تعاملات اجتماعی شامل همه رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اجتماع انجام می شوند. بخشای روابط اجتماعی این تعاملات به 5 دسته تقسیم بندی می شوند. 1. تبادل. 2. رقابت. 3. همکاری. 4. درگیری. و 5. تحمل.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره 428 مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد و شما را به الله پاک می سپاریم. شادی و سرور همراهتان باد.